سید محمد مجدزاده، مهرخ افسری، رامین پور ایمان، ماندانا محسنی، محمد رضا علی، کارگردان سعیده فرسی، گوینده بهناز بستاندوست، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت چهارم،
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی نمایش های رادیویی. در قسمت های گذشته شنیدیم که حاج یونس سالها پیش عضو جهاد سازندگی بود و در یک عملیات مفقود الاثر شد. یاسین بغض عمیقی نسبت به عمل کرده پدر بزرگش حاج یونس داره، چون پدر بزرگش تنها 3 ماه بعد از ازدواج همسرش یعنی مادر بزرگ یاسین رو تنها گذاشته و زمانی که پدر یاسین هنوز به دنیا نیامده بوده خبر شهادتش رو آوردن. یاسین سالها با بغض و لبخند مادر بزرگش بزرگ شد و همیشه از تنهایی مادر بزرگ ناراحت بود. از 1 سال پیش که مادر بزرگش از دنیا رفت، این درد مثل زخمی سرباز میکنه تا جایی که یاسین از خونه پدری میره. از طرف یاسین ضمن خواستگاری از دختری به نام احلام به اون میگه که قصد داره از کشور مهاجرت کنه. احلام که پدرش جانبازه ترجیح میده در این باره با پدر مادرش صحبت کنه، تا اینکه یاسین در حال جابجایی وسایلش متوجه دفترچه خاطرات پدر بزرگش میشه. احلام از یاسین میخواد که یاسین برای آشنا شدن با پدر بزرگش خاطراتش رو بخونه. با مرور خاطرات یونس متوجه میشیم که با شروع جنگ یونس به عنوان یکی از نیروهای جهاد سازندگی با بلدوزرش به جبهه میره و با شور و شوق زیادی خدمت میکنه، تا اینکه خبر تصرف خرمشهر رو میشنوه. ادامه ماجرا رو بشنویم.
ای بابا، برگاه این دفتر که اصلا باز شدن. الو.
سلام یاسین جان، خوبی مادر؟
سلام ماما، خوبم من.
زنگ زدم بیدارت کنم خواب نمونی.
مگه ساعت چنده؟
ساعت 7 صبح دیگه.
اصلا ساعت نبود.
خواب مونده بودی؟
نه بیدارم.
حالت خوبه مادر؟ کم و کسری نداری؟
مامان جان عزیزم، من تصمیم گرفتم جدا زندگی کنم که اینقدر نگرانم نباشی، اینقدر به فکر غذا خوردن و خوابیدن و بیدار شدنم نباشی. باز زنگ میزنی منو کنترل میکنی؟
کنترل چیه مادر؟ من مادرتم، حق ندارم نگرانت باشم.
من حالم خوبه، الانم بیدارم، میخوام آمادشم برم دانشگاه.
یاسین کی میای پیش ما؟ من و بابات دلمون برات تنگ شده.
مادر جان من فقط 3 روزه که ازتون جدا شدم.
پسر ای عزیزم، هنوز پدر نشدی که ببینی 3 دقیقه هم طاقت دوری از بچه‌تو نداری.
باشه چشم، به محصی که فرصت کنم میام دیدنتون.
باشه، قدمت رو چش، مراقب خودت باش، هر وقت فرصت کردی یه خبری از پدرت بگی، دل نگرونه.
باشه چشم،
خداحافظ مادر.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدایی اینا چرا متوجه نیستن من بزرگ شدم دیگه؟ من آمادشم برم دانشگاه، اما نه فعلا وقت هست. خب کجا بودم؟ اینجا خورم. شهر سقوط کرده بود، دیدن شهری که روزی پر از شور و شوق و عشق بود و حالا در تصرف دشمن است، قلب رزمنده ها و مردم ایران را به درد می آورد. با این حال
ما نباید تسلیم و ناامید می شدیم. همون روزا بود که خبر رسید ارتش حزب بعث داره به سمت آبادان پیشروی می کنه. مدتی بعدم آبادان در محاصره کامل نیروهای بعثی در اومد. این که آبادانم مثل خرمشهر تصرف بشه همه رو نگران کرده بود. بسیا از چند طرف آبادان رو محاصره کرده بودن و حالا میبایست همگی برای شکستن حصر آبادان بسیج میشدیم.
برادر خوب گوش کنین. اولا از همتون ممنونم که با عزم راسخ و روحیه قوی اومدین آبادان. امروز دل همه مردم ایران با شما و این شهره. با شهری که نباید بیفته دست به آسیا. برای همینم شما بچه های جهاد سازندگی باید پا به پای رزمنده ها کار کنین تا بتونین معبرای زیادی رو باز کنین و آبادان رو از محاصره در بیارین. چیه حاجی یونس؟ چرا آروم قرار نداری تندیس؟
آخه علی جان ما اومدیم آبادان یه کاری بکنیم. دو ساعت اینجا نشستیم که چی بشه آخه؟ با حرف زدن که کاری پیش نمیره. برادر من بگو کدوم معبر رو باید باز کنیم؟ یه یا علی بگی مرا بیافتیم.
معبر باز کردن تو جبهه حساب و کتاب داره حاج یونس. من به عنوان مسئول هماهنگ کننده بچه های جهاد سازندگی باید عملیات رو براتون تشریح کنم. خوب دقت کنی بچه ها. در حال حاضر آبادان به صورت 330 درجه در محاصره است. فقط و فقط یه راه هست که میتونیم از طریق اون وارد آبادان بشیم. اونم کجاست؟ جاده ماه شهر آبادان.
خیلی خوب، ما هم از همین جاده وارد آبادان میشیم دیگه علی جان.
اجازه بده یونس جان، اجازه بده. طبق برنامه‌ای که در جلسه دیشب طراحی شد، شکستن حصر آبادان ممکن نیست مگر با همت بچه‌های جاده سازندگی. قرار شد بچه‌های جهاد از محور ماه شهر آبادان جاده‌ای رو به نام جاده وحدت احداث کنند. ما با احداث همین جاده میتونیم راه ارتباطی اهواز به آبادان رو هم مرمت کنیم.
علی جان چند نفر قراره تو احداث این جاده کمک کنن؟ اصلا این جاده برای چی باید احداث بشه؟
سوال خوبیه. همینقدر بدونین که جاده وحدت اولین تجربه مشترک مهندسین رزمی جهاد سازندگی استانهای کشوره. اگه شما بچه‌های جهاد سازندگی بتونیم به خوبی از عهده احداث این جاده بر بیاین، هم میتونیم محاصره آبادان رو بشکنیم، هم بیشک این جاده در پیروزی های بعدیمون تو منطقه موثره. کار ساده هم نیست، خیلی سخته.
بله سخته.
این جاده باید زیر آتیش 100% دشمن ساخته بشه، چون مسیرش تو تیررس دشمنه. حالا اونایی که هستن یه یا علی بگین شروع کنیم.
یا علی.
از فردای اون روز عملیات احداث جاده وحدت با همکاری نیروهای جهاد سازندگی 7 استان شروع شد. همگی شبانه روز کار میکردیم. باران تیر تو منطقه میبارید، اما هیچ چیز نمیتونست عزم و اراده نیروهای جهاد سازندگی رو در هم بشکنه. بالاخره بعد از 10 روز تلاش شبانه روزی جاده وحدت احداث شد و در عملیات سامن الائمه نیروهای کمکی تونستن از همونجا وارد آبادان بشن. تو این عملیات حصر آبادان شکسته شد و پیروزی مهمی برای نیروهای ما رقم خورد. این پیروزی برای ما بچه‌های جهاد سازندگی افتخار بزرگی بود.
تو خسته نمیشه اینقدر حرف بزنی؟
آخ ببخشید آقای انیشتین، رشته افکارتون رو باره کردم. انگار یاد رفته تو خودم تو همین دیروز سرمونو میبردی بس که حرف میزدی. آقای یاسین
شما دوتا چقدر با هم کل کل میکنیم، بس دیگه بابا. یاسین چه کاری؟
من کلاس دارم، البته قبلش یه کاری دارم بعد انجام بدم بعد میرم کلاس.
کارت چیه؟
تو چی کار داری میکنه من؟
ببین منظورم اینه که اگه کارت زیاد طول میکشه منتظرت بمونیم با هم بریم خونه.
خونه من؟
نه بابا خونه من.
بابا مرگ من، بذار بریم خونه یاسین ببینیم بلد غذا درست کنه یا نه.
مامانم دیشب کلی برام تاس کباب آورده. اگه دوست دارین تشریف بیارین با تاس کباب ازتون مشورت
کنم. من که دوست ندارم.
منم ترجیح میدم برم نون پنیر بخورم.
عاطف اگه مزه پرونیا تموم شد بریم آقا جون. بعد کارت ملیامونو بدیم که برامون بلیط بگیرن ها.
باشه.
بلیط برای کجا؟
برای کنارک. داریم میریم سیستان بلوچستان. روسه بانسونت. تو که نمیای ها؟
نه خیر، چون کارهای مهمتری دارم.
شما تشریف ببرین، بهتون خوش بگذره.
باش من و عاطف میریم. فعلا خداحافظ.
خداحافظ.
سلامت. به سلامت. چقدر الو
سلام آقای جابری، من دارم شما رو میبینم.
کجا هستین الان خانوم؟
رو نیمکتی که سمت راستتونه.
سمت آه دیدم 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 بچه الان میم الان میم.
باشه باشه.
سلام.
سلام، خوب هستی؟
خدا رو شکر. خیلی وقت منتظری؟
نه چند دقیقه هست که اومدم. کلاستون که شروع میشه؟
یه 10 دقیقه دیگه.
خب خوبه، بی صبرانه منتظرم بشنوم با دفترچه پدر بزرگتون چی کار کردین و به کجا رسیدی؟
دارم میخونمش.
خوبه؟
راستش حس عجیبی به گذشته پیدا کردم احنام کنم.
چه حسی؟
نمیدونم، حس میکنم دارم با آدم های اون موقع یه جورایی همزاد پندری میکنم.
این خبر خوبیه.
البته انتظار نداشته باشید من اونی بشم که پدر و مادرم یا دیگران میخونم.
نه 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 نه، هر کسی وقتی که خود خودشه باورپذیرتره. فقط قرار شناختتون از پدر بزرگتون تغییر کنه.
تو این چند روزی که دارم دفترچه رو میخونم گاهی دلم برای اون آدمو تنگ میشه. دلم میخواد زودتر بیکار شم و برم سراغ بقیه خاطرات. یه سادگی و بیشیله پیلگی خاصی تو رفتار اون آدمو هست که به دل میشینه.
عجب. الان کجای حسه جنگی؟
الان تو روزایی هم که خرمشهر همشان در تصرفه. پدر بزرگم به نامزدش گلی گفته زمان که خرمشهر آزاد بشه جشن عروسیشون رو برگزار میکنه.
واقعا؟ یعنی شادی خودشون رو به شادی یه ملت گره زده بودن.
راستش برداشت منم همین بود.
شناخت یعنی همین آقای جابری، یعنی این که بدونی پدر بزرگت زمانی شاد بود که هموطنانش هم شاد بودن، مردم خرمشهر هم شاد بودن. من وقتی با پدرم حرف میزنم متوجه میشم که اونا هیچی رو برای خودشون نمیخواستن. قلبشون انقدر بزرگ بود که نتونستن ببینن هموطناشون تو غرب و جنوب درگیر جنگ و مصیبتن و خودشون به زندگی عادیشون ادامه بدن.
درسته. حالا باید بقیهش رو بخونم ببینم چی میشه. راستی قرار بود برین اهواز دیدن پدرتون، درسته؟
آره فکر کنم آخر هفته برم.
به پیشنهادم فکر کردیم، منظورم مهاجرت.
قرار شد هر وقت رفتم دیدن پدر و مادرم درباره این موضوع هم باشون صحبت کنم دیگه.
باش، به امید خدا. خب دیگه با اجازتون من باید برم.
بله بله،
کلاسم الان شده.
خواهش میکنم، امیدوارم با خوندن خاطرات پدر بزرگ گره های ذهنیتون یکی یکی باز بشه. منتظر معجزه نیستم، ولی شاید تونستین در آینه زندگی حاج یونس خودتونم پیدا کنیم.
خدا
خدا نگهتون.
مامان من دلم نمیخواد خودتون رو اذیت کنید و این همه راه بیاین اینجا بر من غذا بیارین. باور کنید من اونقدی بزرگ شدم که برای اینکه گرسنه نمونم یه راهی پیدا کنم.
وقتی بزرگ شدی، وقتی بچه دار شدی، وقتی بچه دادت جدا شد و دلنگرانش شدی، وقتی با خودت فکر کردی که ممکنه بچه‌ت گرسنه باشه، یاد این روز میفتی یاسین. الان من مادرت هرچی بگیم نمیتونیم تو رو قانع کنیم که نگرانی یعنی چی.
شاید حق با تو باشه مادر، شاید من و پدرت خیلی نگرانتیم و این خوب نباشه، ولی باور کن دست خودمون نیست. وقتی سر سفره میشینیم و میخواییم غذا بخوریم، یه دفعه یادتو میافتیم که نمیدونیم سیری یا گشنه.
لطفاً دیگه نگران من نباشی. اصلا فرض کنید من اینجا و توی این شهر زندگی نمی کنم. فرض کنید برم یه جای دورتر.
یاسین مادرت به اندازه کافی از این که از ما جدا شدی ناراحت هست. لطفاً با این مثالای بی سر و ته بیشتر از این ناراحت و نگرانش نکن.
مامانم باید واقع بین باشه.
کدوم واقعیت رو باید ببینم پسرم؟ اصلا فرض کن من واقع بین نیستم، دلم هم نمیخواد واقع بین باشم. من دلم میخواد همیشه فرض کنم تو توی اتاقتی و داری با ما زندگی میکنی.
باشه، من گفتم شاید اینجوری احساس بهتری داشته باشین و کمی نگرانیتون کم باشه.
خب دیگه نرگس بلنشو بریم، بلنشو بکنم اینجا بعد از این دیگه مزاحم باشه.
نه بابا این حرفا چه مزاحمتی.
باشه بریم.
راستی پسرم،
بله،
مادرت گفت مثل این که کارتونه وسایل بابا بزرگ تو اشتباهی با خودت آوردی اینجا، به هم بده ببرمشون، نمیخوام پدرشون اونجا اذیتت کنم.
خوب شد یادت اومد یاسر. آره پسرم، کارتونو بده ببری.
کارتون؟ آه باشه ببینم راستی اون کارتون چطور به دست شما رسید بابا؟
برای تو چه فرقی داره؟
خب همینطوری میخوام بدونم.
اینا وسایل پدر بزرگت بودن که تو بولدوزرش بود. اون بنده خدا همیشه سنگر میساخت، اما خودش سنگر نداشت که توش استراحت کنه. سنگرش همون بولدوزرش بود که وقتی گلوله توپش اصابت کرد دود شد و رفت هوا. همرزباش وسایلشو از تو بولدوزر جمع کردن و گذاشتن توی کارتون، تو همین کارتون. یه دفترچه هم که یه ساعت قبل از شهادتش جایی جا گذاشت که داشت نماز میخوند.
خدا رحمتش کنه. کارتون کجاست مادر؟ بابات میره میاری؟
نه فعلا نمیدونم کجا گذاشتمش. خودم فردا پس فردا برای تو میارم.
باشه بریم نرگس.
بله بریم.
بفرمایید.
مراقب خودت باش مادر.
چشم.
خدا حافظ.
به سلامت. من این همه غذا رو کجا بذارم؟ الو.
سلام آقای جابری.
سلام علوم خانم، حالتون خوبه؟
ممنونم. راستش زنگ زدم بگم من فردا دارم میرم اهواز، میرم که درباره شما و پیشنهادتون با خانوادم صحبت کنم.
امیدوارم خانوادت با پیشنهادم مخالفتی نداشته باشن و همیشه از اونجوری پیش بره که دلمون میخواد.
ولی من امیدوارم همه چیز اونجوری پیش بره که به خیر و صلاحمونه.
امیدوارم.
راستی شما هنوز مشغول خوندن خاطرات پدر بزرگتون هستید؟
بله داشتم ماجرای ازدواج پدر بزرگ و مادر بزرگ رو میخوندم که بابا و مامانم اومدن اینجا.
پس خرم شهر که آزاد شد، حاجی یونس راضی شد ازدواج کنه.
بله. چقدر پدر بزرگ و بچه های جهاد سازندگی تو آزادیش نقش داشتن.
خدا همشون رو رحمت کنه. پدرم میگفت به بچه های جهاد سازندگی میگفتن سنگر سازان بی سنگر.
آره من این تعریف رو درباره بچه های جهاد زیاد شنیدم.
خیلی خب، من دیگه مزاحمتون نمیشم. فکر کنم مشتاق این ادامه خاطرات رو بخونید.
مزاحم نیستین. تشریف بردین اهواز، خدمت خانواده سلام برسونید.
چشم، حتما شما هم سلام برسونید.
خدافظ. خب بریم ببینیم بعد از عروسی برای پدر بزرگ چه اتفاق افتاد. خرمشهر آزاد شده بود و من و گلی همزمان با حس و حال ملتی که از آزادی خرمشهر شاد بودن رفتیم به خانه بخت. گلی مهربان بود و نجیب، قانع بود و متواضع. وقتی دیده بود که بولدوزر را در جبهه ها گذاشته بودم هیچ اعتراضی نکرد.
یک هفته بعد از ازدواجمون دوباره به جبهه رفتم. دلم نمیومد تو اون شرایط بچه ها رو تنها بذارم. هنوزم سایه سیاه دشمن از جنوب تا غرب روی خاک کشورمون بود. دل مردم با بچه ها بود. فرماندهمون وقتی فهمید من تازه ازدواج کردم به اصرار منو به مرخصی میفرستاد. تا از مرخصی برمیگشتم منطقه یه بهونه جور میکرد و دوباره منو میفرستاد خونه. همین دو هفته پیشم به زور منو از بولدوزر کشید پایین و برگه مرخصی رو داد دستم و گفت تا یه هفته دیگه تو جبهه آفتابی نشم. با اینکه مشتاق دیدن گلی بودم اما دلم رو تو جبهه جا گذاشته بودم، ولی رفتم مرخصی.
خوابی زده به سرت یونس جان؟
تو جبه ها کسی نمیخوابه گلی، برای همینم خوابم نمیبره.
ناراحتی که اومدی خونه؟
نه، این چه حرفیه؟
آخه از وقتی که اومدی همش یه گوشه میشینی و هیچ حرفی نمیزنی، الان دو نصف شب اومدی نشستی تو حیاط تو زل زدی به آسمون.
میدونی چیه گلی؟ این وقت شب همه با خیال راحت سرشون گذاشتن و متکا خوابیدن، اما نمیدونن تو جبهه ها چه خبره، نمیدونن کیا دارن تو جبهه ها میجنگن و از جونشون میگذرن تا دشمن به خودش اجازه نده یه وجب بیاد جلوتر، نمیدونن کیا دارن تو جبهه ها جون میدن تا مردم آسوده و راحت بخوابن.
میدونم، از وقتی که آقام زخمی شده و اومده خونه ورد زبونش همین چیزاست. میبینم که بال بال میزنه تا دوباره برگرده جبهه، ولی عفونت پاش انقدر شدیدی که دکتر بهش اجازه نمیده بره.
حالا آقا تو میفهمم، چون حال خودم هم همینه. به خدا گلی من از رود شرمندم، دلم نمیخواد یه وقت فکر کنی تو رو دوست ندارم که از جبهه دل نمیکنم، و نه، چون تو رو دوست دارم، چون همه این مردم رو دوست دارم، چون عاشق این آب و خاکم، باید برم.
من که گله ای نکردم.
همین که گله نمی کنی اذیتم میکنه.
حالا دیگه اگه تو خودتم نخوای بری جبهه من بهت اجازه نمیدم. به قول آقام اگه قرار باشه همه به خاطر زن و بچه نرن جبهه، این خاک میفته دست دشمن.
آره آقات راست میگه، ولی دم بچه ها گم که از دور و نزدیک، از عرب و عجم، کرد، لور، ترک، بلوچ، شمال، جنوب، شرق، غرب، همه و همه تو جبهه هستن و نذاشتن سنگر خالی بمونن.
خدا خیرشون بده.
خب گلی خانوم، نگفتی دوست داری اسم بچه‌مون چی بذاریم؟
خب راستش من خیلی فکر کردم، گفتم اگه دختر بود اسمشو میذارم گلنار که به اسم من بیاد، اگرم پسر بود یاسر که به اسم تو بیاد.
هرچی تو بگی خوبه گلی خانم.
ممنونم. خیلی خب، حالا دیگه برو بگی بخواب، فردا میخوای بری جبهه، بخوابی اذیتت میکنه.
باشه گلی جان.
میگن مادرها بهتره هر کس یه حال روز دختراشون باخبرن، اما خب منم که با اتم خوب میدونم یه حرفی تو دلته که این خیلی بگی نمیگی. علام جان
شما هیچ وقت از حال من غافل نبودین بابا، از یه جایی به بعد که بیشتر شما رو شناختم بهتون نزدیکتر شدم.
خیلی خوب، بس بگو میشنفم. تا مادرت رفت خرید بهم بگو چی تونه کشونده عوازان؟
خب من نگران حالتون بودم، وقتی مامان گفت دوباره ریه هاتون مشکل پیدا کرده اومدم یه سر بهتون بزنم و برگردم.
او که ها میفهم، ولی که تو دلت یه حرفی هست این خوب میفهمم، بگو با.
خب راستش کمی سخته برام در بارش حرف بزنم.
خب بذار خوام کمکت کنم. بینم با کسی آشنا شدی؟
شما از کجا متوجه شدی؟
خب درسته که ما نمیبینم، اما معنی صدایی که میلرزنه خوب میفهمم. ما حتی میتونم صدای تپش های قلبتون بشنفم. خب آره
آره
کی هست؟
راستش یکی از بچه های دانشگاه است، آدم خوبیه، پدر بزرگش تو جنگ شهید شده.
خب
گفت هنوز موضوع رو با خانوادش مطرح نکرده چون منتظر جواب منه.
جواب تو چیه؟
من گفتم قبل از هر جوابی باید با خانواده‌ام صحبت کنم.
خب چقدر میشناسیش؟
راستش همینقدر میدونم جوون خوبیه و میتونم تو زندگی بهش تکیه کنم.
ای که میگی خوبه یعنی چی؟
یعنی پاک، نجیبه، تو خانواده خوبی بزرگ شده.
خب خیلی خوبه، اما باباس بیشتر بشناسیش، حرف یه عمر زندگیه.
بله بله شما درست میگین بابا جون، ولی یه موضوعی مطرح کرد که حتما من باید با شما حرف میزدم.
خود چی گفته؟
گفت بعد از ازدواج بریم خارج از کشور.
برای چی؟
دقیقا نمیدونم، به نظرم کمی با باورای خانوادش مشکل داره.
چه باورایی؟
گفتم که پدر بزرگش از نیروهای جهاد سازندگی بود که با بولدوزرش رفت جبهه و شهید شده و هنوزم مفقود الاثره. فکر میکنه همه ی ماهیتش به خاطر اونه و همه به خاطر پدر بزرگش بهش احترام میذارن، برای همینم میخواد بره که خودشو پیدا کنه.
ای بره خارجی کشور و خوش پیدا میکنه؟
اینطور فکر میکنه.
گفتی پدر بزرگش ابه چای جهاد سازندگی بود ها؟
بله بابا جان.
لا 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 و
جانم
میتونی ازش بخوای بیاد اینجا؟
برای چی؟
باز باش حرف بزنم.
یعنی که میخوای
بهش زنگ بزن بگو بیاد اینجا. باز باش حرف بزنم. حرفامه که شنفت وقت میتونه تصمیم بگیره که از این کشور بره یا بمونه.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
فقط اش فقطش فقطش فقطش
ایران را بشنوید. پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمان،
بهار را میمان.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات بر اساس نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، و سعی میکنیم محور قرار بدیم نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام را. در باورداشت مهدویت و فایده شناسی این باورداشت، سه محصول رو تا بدینجا معرفی کردیم، یعنی گفتیم سه فایده. در فایده سوم هستیم الان و داریم بهش میپردازیم، فایده‌ای که امام علی علیه السلام فرمودن مایه آرامش اهل زمین است. حضرت میفرمان ما اهل بیت مایه آرامش اهل زمینیم و فرزندم مهدی مایه آرامش اهل زمینه. این مایه آرامش رو گفتیم. خب آرامش یکی از موضوعات بسیار بسیار مهم و قابل تأمل هست و اصلا نمیتوانیم به این سادگی از کنارش بگذاریم. یعنی هر کجای جامعه بشری رو نظر میکنیم که یه دستاوردی بوده، از صنعتی شدن و ساخت ماشین بخار در نظر بگیرید تا همه رویدادهای دیگر علمی و تجربی، این بوده که بشر به دنبال امنیت بیشتر، آرامش بیشتر و ساختن زندگی با کیفیت. پس از نگاه امیرالمؤمنان علی علیه السلام در سایه سایر مایه آرامش زمین به بند دیگری رسیدیم به نام امنیت فکری و روحی. امام عصر علیه السلام حجت خدای الرحمن است از جهت ادای مسئولیت خطیر هدایت و ارشادی جامعه انسانی. امام حجت خدا بر اساس اینکه مسئولیت هدایت و ارشاد جامعه جهانی را بر عهده دارد، از مرزهای اعتقادی و فکری جامعه اسلامی نیز نگهبانی می کند تا مورد هجوم افکار غلط و اعتقادات منحرف دشمنان خدا واقع نشود. در پرتو هدایت و ارشاد مستمر، حجت خداست که انحرافات فکری و عقیدتی که موجب تزلزل روحی و فکری جامعه است از بین رفته و امنیت فکری و روحی به وجود می آید. با یکدیگر از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام خطبه شماره 2 که در نهج البلاغه آمده حدیثی رو بشنویم، با یکدیگر اون رو زمینه یا زمینه فهم بحث امروز ما بکنیم.
اطرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جایگاه اسرار خداوندی و پناهگاه فرمان الهی و مخزن علم خدا و مرجع احکام اسلامی و نگهبان کتابهای آسمانی و کوههای همیشه استوار دین خدایند. خدا به وسیله اهل بیت علیهم السلام پشت خمیده دین را راست نمود و لغزش و استراب آن را از میان برداشت. نهج البلاغه، ترجمه مرحوم محمد دشتی.
خب این حدیث شریف رو با یکدیگر شنیدیم. درخواست دارم که به کلمات آغازین اون بیشتر تأمل بکنیم. اطرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جایگاه اسرار خداوندی، پناهگاه فرمان الهی و مخزن علم خدا و مرجع احکام اسلامی و نگهبان کتاب‌های آسمانی و کوه‌های همیشه استوار دین خدایند. این تعابیر همان تعابیری است که ما نیاز داریم در بحث امام شناسی به اونها و بحثی که الان درش هستیم، یعنی امنیت فکری و روحی که از جمله دستاوردهای باورداشت مهدویت به شمار میاد.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
از قله عاشورا تا دریای زهور، زیارت سرخ معنی زندگی در عصر غیبت، نویسنده اسماعیل شفیعی سروستانی. صدا بردار محبوبه روزبهانی، راوی مرتضی هاشم خان. از لسان قرآن درباره اوصاف ابرار بشنویم. به یقین ابرار و میکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه‌ای که بندگان خاص عباد الله خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها وفا کنندگان به نظر خیشند و از روزی که شر و عذابش گسترده است قیامت می ترسند و قضای خود را با آن که بدان نیازمندان به فقیر و یتیم و اسیر اطعام می کنند. آنها می گویند ما شما را برای خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم. ما از پروردگارمان ترسانیم در آن روزی که عبوس و سخت است. حقیقت بر در وجود محمد و آل محمد متجلی گشته است و صفت بر مخصوص ایشان است. آنان ابرارند و ما بقی طالبان مقام بر، به شرط حصول شرایط تابع ابرارند. بر به شکل تام و تمام در وجود مبارک امام علی علیه السلام و اهل بیت پیامبر متجلی است و مقام شامخ ابرار بالاخص برای ایشان و مخصوص ایشان است که واجد تام صفات ابرار در اطعام مساکین، انفاق و وفای به نظرند. لوجه الله در جان اینان جمله این اعمال در خلوص تمام برای خوشنودی خداوند اتفاق می افتد، بیان که ما به ازاگ از خلق عالم مطالبه کنند. چنان که آیه های مبارکی سوره هل اتا بران صراحت دارد: انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ما برای خوشنودی خداست که به شما می خورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم. سایرین از مردم تحت توجهات و عنایات خاندان ابرار محمد و آل محمد با تأسی به فضائل و سیره و سنت کامل و پسندیده ایشان اهل نیکی و برند و نوشنده از شراب برآمده از سرچشمه خاندان ابرار، چشمه‌ای که بندگان خدا از آن می‌نوشند و به دلخواه خیش جاریش می‌کنند. حسن ابن مهران در حدیث خود نقل می‌کند: منظور از عیناً چشمه‌ای است در منزل رسول خدا که به خانه‌های پیامبران و مؤمنان روانه می‌شود. نه تنها مؤمنان بلکه جمله پیامبران نیز از جامی آمیخته به کافور نوشنده این شرابند. هر سخاوتمندی در سخا و هر شجاعی در شجاعت و هر نیکمردی در نیکویی وامدار سرچشمه جمله سخاوتمندی و شجاعت و نیکویی و برست. اینان با معرفت و آگاهی از مقام و منزلت والای آن ابرار خود را پاسدار و وامدار با وفای پیمان بلاغت خاندان وحی می شناسند. صفار در بصائر و درجات از قول حضرت موسی بن جعفر چنین روایت می کند. از ایشان پرسیدم که منظور از وفا کنندگان به زر چیست؟ فرمودند نسبت به آن عهد و پیمانی که در خصوص ولایت از آنها گرفته شده است برای خدا وفا می کنند. طالبان جام آبی از آبشخور نیکی و نیکنامی ابرار و فاداران به عهد و پیمان خداوند درباره ولایت و مقام اهل بیت هستند و این وفاداری شرط قبولی جمله داد و دهش و اطعام مساکین نزد آنان است و پیش نیاز ضروری آن وگرنه جمله خلق روزگار به مناسبت‌های مختلف درباره اطعام فقیران و دستگیری درماندگان قیام می‌کنند. قیام آنان ضرورتاً آنان را واجد صفت ابرار و مقیم کوی بر نمی‌سازد. خداوند کریم در آخرین آیات از سوره هل اتی می‌فرماید: این آیات پندنامه ایست تا هر که خواهد راهی به سوی پروردگار خود پیش گیرد. آن که گوش جانش باز و نیوشای حق باشد، از این آیات هل اتی یادآور می شود که صراط مستقیم و رسیدن به حق که عین فلاح و رستگاری است، جز از مسیر ولایت حقیقی صاحبان درجه تام و تمام بر و مصادیق صراط مستقیم نمی گذرد. پاداش آنان که گام در مسیر ابرار می گذارند، مسیری که در انتها و در عالی ترین مرتبه آن اهل بیت مقام گرفته اند، نوشیدن شراب ولایت علی و اولاد ایشان است، شرابی که چشمه آن در خاندان وحی است. محمد ابن یعقوب با سلسله اسناد از حضرت موسی بن جعفر نقل می کند که از حضرت درباره این سخن خداوند عزوجل ان هاذه تذکره سؤال شد. فرمودند منظور ولایت است. عرض کردم منظور از رحمت در آیه یدخل من یشاء فی رحمه، هر که را بخواهد به رحمت خیش در می آورد چیست؟ حضرت فرمود ولایت ماست. رحمت اعطایی به ابرار هم ولایت اهل بیت است. به عبارت دیگر شراب و ساقی و ساغر همه اوست. از دست همانان شراب ولایت به تشنکامان مستحق و مستعد برنوشانده می شود، شرابی که عین رحمت است. ابن شهرآشوب در مناقب در همین باره از قول امام باقر علیه السلام می نویسد یدخل من یشاء فی رحمه، هر که را بخواهد به رحمت خیش در می آورد. رحمت ولایت علی ابن ابی طالب است. شاید با کسب اجازه از محضر مبارک امیر مؤمنان که خود آیه بر و طریق میل به سرچشمه ابرار و ساقی شراب گواروی ولایت و رحمت است بتوان گفت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به این سرچشمه بر و نیکی متجلی شده در ولایت اهل بیت نمیتوان نائل شد و از دست نازنین آنان نمیتوان جامی آکنده از شراب ولایت که این رحمت و رستگاری است نوشید، مگر آنکه مؤمنان اهل ولایت جمله دوست داشتنی ترین داشته ها را نثار قدوم مبارک آنان کنند، صمیمانه و بیما به ازا در طریق قرب و حب الله، چنان که آنان خود چنین بودند و چنان کردند تا آنکه محل نزول آیات هل اتی شدند. در زیارات خطاب به این عزیزان و عزیز کرده های خداوند میگوییم چه شیرین است نام هایتان، چه گرامی است جان هایتان، چه بزرگ است مقامتان، چه برجسته است منزلتان، چه با وفاست عهدتان، چه راست است وعده هایتان، کلامتان نور است و فرمان هایتان رشد و رستگاری، اعمالتان خیر است و عادتتان احسان و نیکی، شیوه هایتان کرم است و شأنتان حق و راستی و مدارایی، گفتارتان حکم است و حتم و رأیتان دانش و بردباری و دوراندیشی. همانا شما اید روشنایی طریق خوبان و راهنمای ابرار و نیکان، شما اید حجت های خدای جبار. از این روست که خداوند به وجود شما باران می باراند، آسمان را برقرار می دارد و اندوه و سختی را مرتفع می سازد. شما اید شاهراه راست و شاهدان دنیا، شفیعان جهان آخرت شما اید و بازگشت جمله خلق روزگار به سوی شماست. زیارت جامعه را در وقت عرض ادب و زیارت جمله حضرات معصومان قرائت می کنیم، چون آنان نور واحدند و در جمیع صفات و کمالات صاحب و واجد کامل ترین مرتبه اند. نسبت به جمله خلایق ملکی و ملکوتی، آنان صاحبان نعمت و امان زمین و زمانند، واسطه فیض حضرت خداوندی و دستگیر بندگان در همه امور این جهان و آن جهان. با این توصیفات چگونه است که در معامله یسر بی انصافی به جای آن که در خدمت آنان درائیم و در این بار چاره اندیشی کنیم، آنان را با همه عظمت وجودی از سر نادانی و جهالت در خدمت خیش می طلبیم؟ چگونه است که از بذل مال و اعتبار و آبرو درباره ایشان دریغ می ورزیم و در همان حال به خدمت تام و تمام فرومایگان چون خود وارد می شویم و از بذل هرچه داشته های خدادادی است درباره آنها دریغ نمی ورزیم؟ راز بخش بزرگی از بنبست ها و بحران های آرز شده بر حیات فردی و اجتماعی ما به معاملی غیر منصفانه ما با اهل بیت برمی گردد و به استغنا جستن ما از ایشان. بخشی از راز تأخیر طولانی در واقعه شریف ظهور کبرای حضرت صاحب الزمان و ابتلای عمومی ما به استرار و استراب عصر غیبت، به گسست عهد ما با امام زمان و در خدمت نیامدن من برمی گردد. راز غالب آمدن فرزند خواندگان ابلیس بر ساحات حیات فرهنگی و تمدنی مستضعفان و مسلمانان به مبنا و محور قرار ندادن رأی و حکم اهل بیت و ملاک عمل نشناختن قول ایشان در جمله امور مادی و فرهنگی من برمی گردد. ما را برای خروج از استرار و استراب آخر زمانی راهی جز مراجعه به ایشان و درک این معنا نیست. برای ما مفری نیست جز آن که از جرفای جان اعلام کنیم ای برگزیدگان و ای عزیزان، آن که از شما روی برگرداند از دین خارج گشته است، آن که ملازمت و همراهی شما را برگزیند به حق رسیده است و آن که در حق شما کوتاهی کند نابود شده است. و سلام.
فصل هفتم.
حسین سفینه نجات. منزلت امام حسین علیه السلام. دنیا که در خود و با خود صفت پستی را دارد، نزد اهل دنیا جلده می نماید و ناگزیر بدان اصالت می بخشند. ماندگارش می خوانند و چرب و شیرین آن را طلب می کنند. از این رو تجربه سختی و رنج و الم را در دنیا عین بدبختی و مصیبت و برخورداری دنیوی را عین سعادت می شناسند. قطعه شعری منصوب به مولای متقیان است که می فرمودند همانا دنیا فناست و ثبوتی در آن وجود ندارد. همانا دنیا مانند خانه عنکبوت لرزان است و همانا برای تو ای جوینده برداشتن روزی کافی است و به عمر کوتاه هم قسم که هرچه در آن است از بین خواهد رفت. در مقابل اهل عقبا در خوف و نگرانی تمام از خداوند تقاضا می کنند تا مبادا کمترین مصیبت و کاستی در دینشان رخ دهد و دنیا در رأس جمله خواسته ها و همتشان قرار گیرد. خداوندا مصیبت ما را در دین ما قرار نده و همت والاتر ما را مصروف به دست آوردن دنیا مگردان و آخر دسترس دانش ما را دنیا قرار مده و کسی را که بر ما رحم نکند بر ما چیده مگردان. و این که گفته اند هر که در این بعض مغرب تر است جام بلا بیشترش می دهند. ترجمه شاعرانه عبارت البلاء للولاء است. بلا و ابتلا به معنی آزمون آزمایش است. آزمون در زمره یکی از سنت‌های الهی است که درباره جمیع انسان‌ها از اولین تا آخرین معمول داشته می‌شود تا چهره مطیع از عاصی و مدعی از صدیق باز شناخته شود و هر کس حسب آنچه در میدان می‌نهد بهره و پاداش و کیفر ببرد و سعادت یا شقاوت دنیوی و اخروی خود را به تجربه بنشیند. از صورت بلا و سختی که بگذریم تحمل رنج و تعب و سختی در طریق معشوق و قرب به او از میزان راستی و صداقت عاشق پرده بر می دارد و ارج و منزلت معشوق نیز به قدر تحمل رنج و الم از سوی عاشق نمایان می شود و لذا بلا لطفی است از سوی خالق رحیم بر بندگانش تا عاشق با تجربه رضا و تسلیم مجال ارتقا و تقرب و اعطای کمالات را دریافت کند. جز این گاه حضرت محبوب همه ی همت و اندیشه آن که را دوست دارد مصروف خود می دارد. به قول مولانا خلق را با تو همه بدخو کند تا تو را رو جانب آنسو کند. امام حسین علیه السلام درباره بندگان دنیا می فرمایند مردم بنده دنیایند و دین بر زبانشان می چرخد و تا وقتی زندگی هایشان بر محور دین بگردد در پی دینند. اما وقتی به وسیله بلا آزموده شوند دینداران اندک می شوند. در مقابل صاحبان معرفت نه تنها از بلا نمی گریزند بلکه آن را نشانه لطف الهی و سبب پاکی روح و جان خیش می شناسند و به استقبالش می شتابند. امام صادق می فرماید خداوند هر بنده ای را دوست بدارد او را غرق در بلا می کند. حضرت حسین ابن علی علیه السلام در روز عاشورا در مناجاتی که در آخرین لحظات حیات با خدا دارد پروردگار را هم به نعمتهای سرشارش می ستاید هم به بلای نیکویش می فرماید. همچنین در روز عاشورا هنگام آخرین وداع با اهل بیت خیش ضمن آنکه آنان را آماده تحمل بلا و رنج می سازد فرجام خوشی برایشان بازگو می کند و می فرماید خداوند دشمنانتان را با انواع بلاها عذاب می کند ولی به شما در مقابل این بلا و به عوض آن انواع نعمتها و کرامتها می بخشد. پس شکوه نکنید و چیزی بر زبان نیاورید که ارزش شما را بکاهد. آن که دنیا را به کام و ناز می خواهد و مرگ را سرآغاز تاریکی و نیستی می شناسد از بلا جز رنج و از نعمت جز خور و خواب و شهبت تعریفی ندارد. خانه رستگاری بهشت جاودانی و جمله نعمات بی حد و شمار معنوی برای آن که از دار ابتلا جان به در برده و روی سفید روبروی حضرت حق ایستاده ذخیره شده است و اگر جز این بود چهره مرد از نامرد باز شناخته نمی شد. در آیات 15 و 16 سوره فجر می خوانیم اما انسان هنگامی که پروردگارش وی را می‌آزماید و عزیزش می‌دارد و نعمت فراوان به او می‌دهد می‌گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است و اما چون وی را می‌آزماید و روزیش را بر او تنگ می‌گرداند می‌گوید پروردگارم مرا خوار کرده است. در صحنه عاشورا درخشان‌ترین چهره فرزند آدمی در اوج بلا به نمایش در می‌آید. همه منظور خداوندگار هستی در آفرینش انسان همان که درباره اش فرموده بود و لقد کرمنا بنی آدم تجلی می‌یابد. همه ایثار یکتا عاشقی که در هوای معشوق اولین و آخرین جام بلا را لا جرعه و تا آخرین قطره سر کشید گویا که می‌خواست بفرماید زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. هر که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. نیک سرانجام این قبول افتادن و تقرب نزد حضرت محبوب است. با بدنی چاک شاک از تیغ و سنان بلا و لبی خندان و روی سرخ. بیدلیل نیست که در مقام قرب و تقرب حسین در شأن سارالله خون خدا ظاهر می شود. این مقام را هیچ یک از انبیاء اوصیا و اولیای الهی حائز نشدند و ان لیس للانسان الا ما سعا. آن که چونان زینب کبرا از چشم حسین ابن علی به عالم می نگرد، در جواب شماتت یزید و یزیدیان پس از واقعی عاشورا می فرماید ما رأیت الا جمیلا، آنچه بر سر ما آمد و آنچه را به مشاهده نشستیم جز جمال و زیبایی نبود. مولوی در کلام شاعرانه خود وسعت وجودی آدمی را در سایه بلا و ابتلا معرفی می کند و می سراید. مر تو را هر زخم کاید ز آسمان، منتظر می باش خلعت بعد از آن. کو نه آن شاه است که سیلی زند، پس نبخشد تاج و تخت مستند. جمله دنیا را پرپش بها، سیلی ای را رشوت بی منتها. گردند زین طوق زرین جهان، چیست در دزد و زفت سیلی سفن. آن غذاها کن بیا برداشتند، زنبلا سرهای خود افراشتند. در نزد او در هر بلا و ابتلا حکمتی نهفته است و رحمتی بزرگ که از پس آن برای صابر در بلا می رسد. نیم جان بستاند و صد جان دهد، آن چه در وهمت نیابد آن دهد. ظرفیت بلا و منزلت امام حسین. هیچ کس جز خداوند یکتا و حضرات معصومان قادر به شناسایی مقام و منزلت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و عظمت حماسه دشت نینوانی است. در روایت است که حسین بزرگ مرد کربلا مظلوم و رنجید خاطر لب تشنه و مصیبت زده به شهادت رسید. پس از آن خداوند به ذات خود قسم یاد کرد که هیچ مصیبت زده و رنجید خاطر و گناهکار و اندوهناک و تشنه ای و هیچ بلا دیده ای به خدا روی نمی آورد و نزد قبر حسین علیه السلام دعا نمی کند و آن حضرت را به درگاه خدا شفیع نمی سازد مگر اینکه خداوند اندوهش را برطرف و حاجاتش را برآورده می کند و گناهانش را می بخشد و عمرش را طولانی و روزیش را گسترده می سازد. پس ای اهل بینش درس بگیرید. در منابع فراوانی از جمله در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ثواب بسیاری برای زیارت قبر امام حسین علیه السلام ذکر شده است. این همه که از ظرفیت دریافت و درک همه ما خارج است به ظرفیت بلا و ابتلای عظیم دشت کربلا برمیگردد. در زیارت عاشورا در چند موقعیت به عظمت مصیبت و عزا و بلا بر حسین علیه السلام اشاره شده است. یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبه بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام. ای ابا عبدالله به راستی عظیم شد سوگواری تو و گران و عظیم گشت مصیبت تو بر ما و بر همه اهل اسلام و گران و عظیم گشت مصیبت تو در آسمان ها و بر همه اهل آسمان ها. برای هیچ عمل عبادی فردی و جمعی خداوند به قدر ثواب و اجر زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا پاداش نمی دهد. این امر به عظمت مصیبت و بلای رفته بر امام حسین و عظمت مقام و منزلت سار اللهی ایشان نزد خداوند برمی گردد. بی سبب نیست که آن حضرت را چراغ هدایت و سفینه نجات خوانده اند. ثواب زیارت قبر امام حسین علیه السلام. حسین ابن محمد قمی از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که فرمودند هر کس قبر ابی عبدالله علیه السلام را در کنار فرات زیارت کند، گویی خدا را بر فراز عرش زیارت کرده است. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند هر کس به زیارت حسین برود، در حالی که مقام و منزلت وی را بشناسد، خداوند او را در اعلی علیین بهشت جای دهد. از رحمتهای خدای رحمان برای زائر امام حسین علیه السلام است که خداوند او را از آتش جهنم آزاد گردانیده است. جهنمی که خداوند متعال در سوره مریم آیه 71 در وصفش فرمود و هیچ کس از شما نیست مگر این که در آن وارد می گردد. این امر همواره بر پروردگارت حکمی قطعی است. اما خدای رحیم به رحمت خاصی خود بر زائران امام حسین علیه السلام آنها را از شراره شعره های جهنم رهایی می بخشد، چنانکه امام صادق علیه السلام به حذیفه بن منصور فرمودند کسی که قبر حسین را برای خدا و در راه خدا زیارت کند، خداوند او را از آتش جهنم آزاد می کند و از فضای اکبر امان می دهد و هیچ حاجتی از حاجتهای دنیوی و اخروی نیست جز این که خداوند آن را برآورده می سازد. حسین ابن محمد قومی از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده است که فرمودند کمترین ثوابی که شامل زائر ابا عبدالله علیه السلام در کنار شط فرات می شود این است که گناهان او از اول تا آخر آمرزیده می گردد، به شرط آن که حق و حرمت و ولایت آن حضرت را بشناسد. بر بلندی قله قرب ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجات. در منابع روایی آمده است در طرف راست عرش نوشته شده است حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. هیچ به فانوس دریایی نظر داشته اید؟ این فانوس در رفیع ترین مکان و رو به دریا نصب می شود تا در شب و هنگام کشتیبانان به مدد آن از دورترین نقطه متوجه ساحل شوند و از سرگشتگی نجات یابند.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جانتنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کون هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق.
ایران را بشنوید.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. از کوفه تا دمشق برای اسیران اهل بیت 40 منزل شد و هیچ منزلگاهی خالی از ماجرا و حادثه های شگفت نماند. اهل قافله برای رسیدن به دمشق از میان شهرهای بزرگ و روستاهای کوچک عراق و شام عبور کردند. آنها برخی از شبها را در شهرها و دیرها و صومعه های مسیحیان و یهودیان و صابئین بیتوته داشتند. ماجراهایی که در این منزلها رخ داد ثابت کرد حتی سر بریده امام هم بانی هدایت و رستگاری است. محرم سال 61 هجری قمری به پایان خود نزدیک می شد و کاروان تا دروازه های دمشق تنها چند منزل فاصله داشت.
این روایت
مکاشفه در صومعه. کاروان پس از پشت سر گذاشتن حران راه مگیا فارغین و شبدیز را در پیش گرفت. در مگیا فارغین هر قبیله دروازه‌ای متعلق به خود داشت. به فرمان رؤسای قبایل همه دروازه‌ها را آراسته بودند تا با ورود کاروان اسیران جشن و دستفشانی و پایکوبی و هلهله را شروع کنند. رقابت شدید میان قبائل باعث شده بود تا همه تلاش کنند کاروان را از دروازه خود وارد شهر کنند. سرانجام کار به جدال و نزاع و درگیری کشید و اهل شهر بر روی هم شمشیر کشیدند. میان زد و خورد اهالی شهر فرصتی برای رقص و شادی و ساز و آواز نماند. پس از مگیا فارغین کاروان راه شبدیز را در پیش گرفت. در آنجا کسی مایل به پذیرایی از جانیان کرب و بلا و قاتلان سید و شهدا نبود. خبر جنایت‌های کربلا زودتر از کاروان به آنجا رسیده بود و مردم عهد کرده بودند که جانیان را حرمت ننهند. در شبدیز کسی آذوقه‌ای در اختیار حاملان سرها قرار نداد. مردم به استقبال عمال ابن زیاد نرفتند، اما آنها را تا مسافتی طولانی با لعن و نفرین بدرقه کردند. شماری از مردم شهر می‌خواستند برای جنگ آماده شوند، اما سربازان به سرعت از شبدیز دور شدند و خود را به ساحل فرات رساندند. نوشتند که به هنگام گذشتن کاروان از منزلگاه شبدیز هاتفی غیبی ندا سرداد که به خدا سوگند نزدتان نیامدم مگر آنکه در سرزمین کربلا حسین علیه السلام را دیدم، در حالی که گونه هایش خاکالود و حنجر مطهرش بریده شده بود. در گرداگرد او جوانانی دیدم که از گلویشان خون می تراوید و چونان چراغهایی در متن ظلمت نور می افشاندند. حسین علیه السلام چراغی نور افشان در دل تاریکی ها بود. خدا می داند که دروغ نمی گویم. تبهکاران اموی با شنیدن آن صدا وحشت زده شدند و گفتند وای بر ما که راهی آتشیم. آنها از ترس حمله دشمنانشان شب را به صومعه کوچک در میان مسیر پناه بردند. راهب صومعه به فرماندهان و سربازان و همراه کاروان گفت: صومعه جای کافی ندارد، سرها را در دیر بگذارید تا جایشان امن باشد، اما خودتان از بیرون صومعه را محافظت کنید. آنها پیشنهاد راهب را پذیرفتند و صندوق‌ها در دیر قرار گرفت. راهب اسیران اهل بیت را نیز به درون پذیرفت و صندوق متعلق به سر مبارک سید و شهدا علیه السلام را در اتاقی ویژه گذاشت. نوشتند همین که شب به میان رسید، راهب در عالم مکاشفه دید که آن اتاق ویژه نورانی شده است. لحظه بعد سقف اتاق شکافت و بانوانی جلیله در کجاوه های نورانی پایین آمدند. راهب در عالم مکاشفه دریافت شماری از زنان برگزیده تمام قرون و اعصار فاطمه زهرا دختر آخرین پیامبر خدا را در بر گرفتند. او از میان آن جمع نورانی تنها صدایی می شنید که می فرمود:
سلام بر تو ای کشته عزیز مادر، سلام بر تو ای فرزند مظلوم مادر، سلام بر تو ای عزیز شهید مادر. غم و اندوه در دلت مباد که خداوند اندوه و غم از دلت می زداید و انتقام می گیرد. فرزندم، چه کسی سرت را از تن جدا کرد؟ چه کسی تو را کشت و بر تو ستم کرد؟ فرزندم، چه کسی حرم و اهل بیتت را اسیر و فرزندانت را یتیم کرد؟
صبح فردا کاروان راه خود را به سمت دمشق در پیش گرفت. با رسیدن قافله سرها و اسرا به دروازه شهر دمشق چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبان روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کن هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من است. و چه گویم تو فقط اش
ایران را بشنوی.
بسم الله الرحمن الرحیم، و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته‌ای، در جام شفق نور خدا ریخته‌ای. ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم، ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم، ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات یکم تا ششم سوره مبارکی رعد با صدای استاد قاسم رضیعی گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، و والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قال
قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم
وإن ربك لشديد العقاب
صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات یکم تا ششم سوره شریفه رعد می‌پردازیم. در اولین آیه این سوره شریفه می‌خوانیم الف لام میم را. اینک آیات کتاب آسمانی قرآن که بر تو نازل می شود و بدان که آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده حق است، اما بیشتر مردم ایمان نمی آورند. موجودات و نظامی که بر عالم هستی حاکم است آیات کتاب تکوینند و ثابت می کنند که خدا واحد است و برای او شریکی در ربوبیت نیست. همین گونه است قرآن که حق خالص است و هیچ باطلی در آن راه ندارد. با این همه بیشتر مردم ایمان نمی آورند، نه به آیات دیدنی کتاب تکوین که همان جهان هستی است و نه به آیات شنیدنی و خواندنی کتاب تشریع که همان قرآن است. در آیه دوم خداوند توصیفی از جهان هستی ارائه می دهد تا مردم را ارشاد کند. آیه می فرماید الله همان خدایی است که آسمان ها را بی هیچ ستونی که بتوان دید برپا کرد، سپس بر عرش فرمان روایی و تدبیر عالم قرار گرفت و خورشید و ماه را رام ساخت، چنان که هر یک تا وقتی معین در حرکتند. اوست که کارها را تدبیر می کند و آیات را به روشنی بیان می دارد. باشد که شما دیدار پروردگار خیش را باور کنید. خداوند به نحوی این عالم را خلق کرده تا مطیع انسان باشد و او بتواند مصالح و منافعش را تأمین کند، اما این نظام جاودانی نیست، بلکه تا سرآمد مشخصی برپاست و خورشید و ماه تا مدتی معین به حرکت خود ادامه می‌دهند و